الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در تقیه مداراتیه که یک نوعی از تقیه است. عرض کردیم به طور کلی تقیه به اقسامی به اعتباراتی تقسیم میشه، تقسیم بر حسب اصل تقیه. تقیه اضطراریه یک نوعش بود که منشأش خوفه یا بر خودش یا بر افراد دیگری که با اون شخص ارتباط داره. نوع دوم تقیه مداراتیه. نوع سوم تقیه کتمانیه. این تقسیم به اعتبار خود تقیه است، تقسیم به اعتبار این که متقی، تقیه کننده چه کسی باشه، متقافی عملی که در اون عمل تقیه انجام میگیره، از عبادات باشه، از معاملات باشه، چی باشه. متقامن، انسان کسی که از او ترس داره واسطه اون تقیه میکنه، چی باشه، از مخالفین باشه، از کفار باشه. خلاصه تقیه به اعتباراتی تقسیم میشه. تقسیم اول که تقیه خوفیه اضطراریه بود، اینه بحث کردیم از جهات مختلفی. تقیه نوع دوم تقیه مداراتیه که عرض کردیم بعضی ها منکرن، ولی ما گفتیم بایستی قائل باشیم. در این کتاب ها امام رضوان الله علیه در رسالتون فی تقیه یک نوع را تقیه مداراتیه ذکر کردن. آیه خویم به تقیه مداراتی یک قائل. عرض کردیم که از روایات استفاده میشه که ائمه علیهم السلام شیعیان خود را، پیروان خود را امر کردن که در مجامع و مجالس و نماز جماعت های عامه حضور پیدا کنند، شرکت داشته باشند. به این دارای حکمت و فواید زیادی است. خب این هم معلومه که خب تقیه لابد من بوده، یک مورد استثنایی است، چون بعد از پیغمبر صلوات الله علیه و آله بالاخره اونطوری که پیغمبر صلوات الله علیه و آله معین کرده بود مسیر اسلام را تغییر پیدا کرد. اهل بیت علیهم السلام که عدل ثقلین بودن در انزوا واقع شدن، مردم سعی کردن، مردم اون زمان، به این که اهل بیت علیهم السلام منزعی باشن و مرجع احکام با این که بودن احکام را طور دیگه از کسان دیگه می گرفتن. خب در اینجا اگر ائمه علیهم السلام امر به تقیه نمی کردن، خب به کلی شیعه ها نابود می شدن، حقیقت نابود می شد. از این جهت ناچار بودن که در لباس تقیه موجودیت خودشان را حفظ کنن و به وظیفه خودشان عمل کنن. ما بعدن هم توضیح می دیم که تقیه به معنای هضم شدن در باطل نیست، به معنای آن نیست که حق در باطل هضم بشه و اینکه به طور کلی حق در برابر باطل تسلیم بشه. تقیه به این معنا نیست که حق در برابر باطل مزمحل بشه، هضم بشه، تسلیم بشه، بلکه حق جهاد خود را، فعالیت خود را انجام بده، منتها مخفیانه در لباس تقیه و پنهانی، اونجوری که در ظاهر وانمود میکنه که با اونهاست و از اونهاست، ولی در باطن این طور نیست، در عقیده خودش این است که با اونها نیست و از اونها نیست و این طرفدار حق و اونها باطلن. با توجه به اینکه من حقم با اونها باطل هستن، برای خاطر اینکه موجودیت خودم را حفظ کنم و فرصتی پیدا کنم برای بیان حق و از طرفی هم وحدت و اتحاد محفوظ باشه، از این جهت خب تقیه یک امر مشروع و یک امر ممدوح و اگر نبود چیزی باقی نمی ماند. ما در اون دو سه روزی که بعضی از برادران محترم نبودن بحث کردیم، فواید تقیه مداراتیه را عرض کردم و من نوشته بودم، حالا خلاصش باز این بود که خلاصه چند مطلب درباره مشروعیت تقیه مداراتیه. یکی آن که موجب توادد و الفت و اتحاد بین مسلمان هاست، برای اینکه شیعه اگر در مجامع و مجالسان و صلوات اونها حاضر نشه و انزوا اختیار کنه و از اونها خودش را جدا حساب کنه و جدا باشه، این باعث میشه به این که منافرت و اشمئزازی اونها از شیعه پیدا کنند. این باعث میشه که شیعه در تمام صحنه ها در انزوا واقع بشه، برای اینکه اکثریت با عامه بوده و هست. شیعه نسبت به عامه مخصوصا در زمان سابق در اقل قلیل بوده است. ائمه علیهم السلام خودشان بیانات دارن که شما مثل شعره بیضا در یک گاو سیاه هستید، اگر یک گاوی که رنگش سیاهه یک موی سفید در بدنش هست، این یک موی سفید نسبت به تمام موهای سیاهی که در پیکر این گاو سیاه وجود داره خب خیلی کمه. فرمودن شما اینقدر قلیل و کم هستید. بعضی از این روایت ها را یه وقتی از بهار بنده نوشته بودم در اینکه شیعه ها چقدر عقل بودن و عقل هستن. بله. بله زیاده 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 عرض کنیم زیاده. بله مثلا در بهار جلد 47 صفحه 123، بهار جلد 47 صفحه 123 نوشته که از مأمون رقی نقل میکنه، من در محضر امام صادق علیه السلام بودم، سهل بن حسن خراسانی خدمت اون حضرت آمد، گفت یا ابن رسول الله شما چرا نشستید و قیام نمی کنید و حق خودتان را اخذ نمی کنید، با اینکه از شیعیان شما 100,000 از کسانی که شمشیر در دست دارن در خراسان هستن، اقلن 100,000. از این قیل مطالب میگفت که شما بایستی ساکت نشید و قیام کنید و حق خودتان را به دست بیارید. حضرت فرمودن که به کنیزشان تنور را روشن کن. اون کنیز پاشو تنور را روشن کرد، تنور را به طوری که آتش مشتعل شد و تنور خیلی داغ شد. بله حضرت فرمودن که نشسته بودن با این حسن ابن سهل ابن حسن خراسانی صحبت کرد درباره خراسان و مطالبی درباره خراسان حضرت می فرمودن. بعد حضرت فرمودن که حالا که تنور داغ شد پاشو برو بیرون تنور. این گفت نه یا ابن رسول الله، بالاخره از من صرف نظر که ببخشید و اینا، و حضرت اصرار کردشون قبول نکردن. نشسته بودن صحبت میکردن که هارون مکی یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام بود، آمد در حالی که کفشش در دستش بود وارد شد، پابرهنه خدمت حضرت میامد. حضرت فرمودن که به ایشان کفش بذار زمین و برو تو تنور. گفت چشم. وارد شد تو تنور داغ که ازش آتش مشتعل بود، رفت تو تنور، نشست تو تنور. حضرت امام صادق علیه السلام با اون خراسانی صحبت درباره خراسان و مطالبی درباره خراسان، حضرت می‌فرمودن مثل خراسان را الان دارن می‌بینن. بعد از مقدار صحبت فرمودن یا خراسانی الان پاشو به تنور نگاه کن. نگاه کرد در تنور دید که هارون مکی نشسته دو زانو در میان تنور، ولی سالمه، آتش بهش اثر نکرد. حضرت فرمودن در خراسان چند نفر اینجور دارم؟ فرمودن یک نفرم اینجور نیست، ندارید. فرمودن ما خودمان زمان خودمان را میشناسیم، میدانیم که چه وقت بایستی قیام کنیم. در بهار جلد 47 صفحه 123 بود این. باز در بهار جلد 27 صفحه 178 رسه حدیثی نقل میکنه. دماغ حضرت میفرمان حضرت باقر علیه السلام میفرمان که مثل کمپناس مثل شعت سودا و سور الابیز و مثل شعرت البیزا و سور الاسود. اونقدر شما کم هستید از لحاظ تعداد که مثل شما در میان مردم مثل موی سیاهیست، یک موی سیاه در بدن گاوی که همش سفیده و یک موی سفید در بدن گاوی که همش سیاهه. ورسه شیعه ها چون اینطور در اقلیت بودن، اگر موضوع تقیه نبود و مدارات نبود تشیع و حقیقت باقی نیماند. فواید این یک موضوع این است که ما با اونها ارتباط پیدا کنیم تا وحدت و الفتی بین مسلمان ها به وجود بیاد در مقابل دشمنان اسلام، امروز مثلا در باره صهیونیستی آمریکا و امثال آنها. دوم این که اولی وحدت و اتحاد و الفت بود، دوم این که اگر بنابراین شیعیان از اونها کنارگیری بکنن، حالا امروز در ایران این مملکت خب مذهب رسمی تشیعه، سابقا چنین چیزی نبود در یک مملکتی به خصوص مذهب تشیع رسمی باشه. شیعه ها با تعداد قلیل در میان سنی ها بودن، اونا اکثریت داشتن و کارا دست اون اکثریت بود. اگر شیعه ها انزوا اختیار میکردن از امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی محروم می شدن، ضعیف می شدن. از این جهت در ارتباط با اونها اینا می توانستن در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی که مقدرات و سرنوشت خودشان به اون ارتباط داشت با اونها مرتبط باشن. سوم این که حضور ما در مجامع و صلوات اونها باعث میشه که اونها اینطور فکر کنن و اینطور درک کنن که ما تعصبی نداریم، در این حال که ما مذهب جداگانه‌ای داریم، برای اثبات مذهب خود هم منطقی داریم، کتبی داریم و حاضریم به این که بحث کنیم، اما در این حال باید ثابت بشیم ما تعصب نداریم. در این حال با شما در مجامع شما شرکت میکنیم و حاضر هستیم به این وسیله هم در نتیجه ارتباط و شرکت منطق خودمان را برای شما بیان کنیم. دلایل حقانیت شیعه چون اونقدر روشن و قوی است که علمای سلف ما با تصنیف کتب فقه مقارن، خلاف، منتها، تذکره معتبر، این کتب ما داریم که فقه خودمان را با فقه اونها مقایسه میکنیم، دلایل اونها را، دلایل خودمان را ذکر میکنیم، مزیت فقهمان را بر فقه اونها ثابت میکنیم و اونها چنین کتابی ندارن. مثلش خلاف شیخ طوسی، معتبر محقق، منتهای علامه، تذکره علامه، کتب اعتقادی مثل المراجعات، الغدیر، ابقات، اینطور کتب ما داریم، اونها چنین کتابی ننوشتن. اگر راست میگن المراجعات را جواب بدن، الغدیر را جواب بدن، ابقات رو جواب بدن. گاهی از اوقات کتبی می نویسن علیه شیعه پخش میکنن، مثلا یک حدیث ضعیفی رو از کافه پیدا میکنن درباره اون تاخت و تاز میکنن که این حدیث مال شیعه است. ما میگیم که شما راست میگید که ما خودمان قبول داریم که ما کتابهای خودمان را صحیح ننامیدیم، مثل شما صحیح مسلم، صحیح بخاری، با این که همش مغرضانه نوشته شده. ما قبول داریم که در این کتب گاهی حدیث ضعیف هست، ولی شما اگر راست میگید المراجعات را جواب بدید، القدیر را جواب بدید، مثلا النص و الاجتهاد جواب بدید، ابقات را جواب بدید. این علامت باز نبودن تعصب در ماست که در کتابخانه های ما کتاب های شما همه موجوده، در کتاب فروشی های ما کتاب های شما موجوده، ما میخریم میخوانیم، در کتابخانه های شما، در کتاب فروشی های شما کتاب های ما را مثل هروئین شما ازش فرار میکنید و حاضر نیستی که بخرید بخوانید، از این قیل مطالب. خلاصه موضوع تقیه مداراتی تقیه است که دارای مصلحت نوعیه فراوان است. حالا واجب هست یا مستحب؟ به آقای خوی رحمت الله علیه در التنقی فرمودن تقیه مداراتی مشروع است ولی مستحب است. حالا شاید فرق کنه، نسبت بعضی ها واجب باشه، نسبت بعضی ها مستحب باشه، یا زمان ها مثلا فرق کنه، محیط ها فرق کنه، منطقه ها فرق کنه. علاوه یاد اینه که امری است مشروع و عبادات انجام شده هم در سایه اون به ترتیب دیروز عرض شد، خب صحیح هست و مجزی هست. بعضی برادران تلفن میکنن که آیا این مطالب که درباره تقیه مداراتی بیان میشه حکمت است یا علت؟ اگر علت باشه حکم دایر مدار این علت است، در یه جای علت باشه اون تقیه مشروعه، این علت نباشه مشروع نیست. چون فرق بین حکمت و علت آن است که علت آن است که حکم دایر مدار آنه. لا تشرب الخمر لأنه مسکر، این علت هست، اسکار هست حرام، اسکار نیست حرام نیست. اگر حکمت باشه، حکمت آن است که موجب مشروعیت یک حکمی میشه، موجب جعل حکمه. اما حکم اعم است و دائر مدار آن نیست. مثلا اگر بگیم که حکمت جعل عده برای زن آن بوده است که اختلاط انساب، اختلاط میاه نباشه، اما این حکمته، حکم دایر مدار این نیست. اگر یک مردی مدت 2 سال، 3 سال، 5 سال هم غایب بوده، زنش طلاق داد، زن باید اتنه نگه داره، با اینکه در مدت 5 سال 10 دفعه، 20 دفعه، 30 دفعه این حائض شده و پاک شده، مسلم اگر در همون آن شوهر کنه اختلاط انصاب نیست، باز باید عده نگه داره. اینجا که این حکمت تشریع است نه اینکه علت باشه. در حکمت تشریع حکم دایر مدار آن نیست و در علت حکم دایر مدار علتی. میتوان گفت که اینا که عرض شد اینا حکمت تشریع هست. شارع مقدس برای خاطر این حکمت ها و این مساله تقیه مداراتی یه را جعل کرده، اما این چه این نیست که حکم دایر مدار اینها باشه. یک جاگر یکی از دو تا از اون نباشه بازم میتوان گفت که هست. علایه حالا تقیه مداراتی برای حفظ تشیع خب یک مطلب خیلی لازمیست و مشروع. بعض روایات هستن که منافات داشتن با تقیه، با تقیه مداراتی، اونا نوعاً سندشون ضعیفه. این از این جهت عرض میکنم که اگر برخورد کردید در میان روایات ما، چین روایاتی هم ما داریم که از اون استفاده میشه که با عامه نماز خواندن درست نیست، شرکت نکنید، نخوانید مثلا. اینها روایات ها هستن که در برابر روایات هایی که میگفتن نماز خواندن پشت سر اونها، مثل نماز خواندن پشت سر پیغمبر صلوات الله علیه و آله در صف اوله، این روایاتی که دلالت دارن بر نفی این موضوع، اینا نوعا ضعیفن. حالا چند تا شو برای نمونه بنده یادداشت کردم که عرض کنم. مثلا خبر پنجم از باب ششم از ابواب صلات جماعت، خبر پنجم از باب ششم از ابواب صلات جماعت در صفحه 384 جلد پنج وسائل، این خبر از لحاظ سند مشتمل است بر ضعاف، بر افراد ضعیف متعددی. حالا برای این نمونه صفحه 384 از جلد پنج، بله مثلا این خبر پنجم از باب ششم از ابواب صلات جماعت صفحه 384 از جلد پنج وسائل. خب در سند چند نفر هستن که خبر این طوریه؟ صاحب وسائل از تهذیب گرفته، محمد ابن الحسن به اسناده ان احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده، احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده که به عقده ابن عقده معروفه، این مورد وثوق ضعف از جهت رجال بعد، مورد وثوق ولی زید المذهب حافظه بسیار قوی داشته این شخص که میگفته من حاضرم که 120 هزار حدیث را با متن و سند از حفظ بخوانم. گفته من حفظم 120 هزار حدیث را با سندش و متنش، و درباره 300 هزار حدیث هم حاضرم که بحث کنم. خلاصه اینقدر حافظش قوی بوده زید المواثق. بعدش هم احمد ابن محمد ابن خارقی، ابراهیم ابن علی مرافقی، عمر ابن ربی، این چند نفر مثلا ضعیفن. از حضرت امام صادق علیه السلام سوال میکنه که من پشت سر امامی میخوانم که بهش وثوق ندارم از عامه است. حضرت فرمودن یا قبل از اون نمازته بخوان یا بعد از اون بخوان، بعد برو بخوان. بعد گفت افا اصلی خلفه و اجعلها تطوعا، پشتش نماز بخوانم و اون رو یک نماز مستحبی حساب کنم. قال لو قبلت تطوع لقبلت الفریضه، اگر تطوع پشت سر اون قبول بود همون فریضه قبول میشد، پس چون فریضه پشت سر او قبول نیست تطوع هم قبول نیست. خب این خبر دلالت داره برای این پشت سر عامه نماز خواندن درست نیست، قبول نیست. این منافات داره با روایاتی که ما قبلا خواندیم. چند تا روایت به این ترتیب هست که داره، بقیه را نمیخوانیم. مثلا خبر هفتم از همین باب که عرض شد در سندش ناصح مؤذن هست، مجهول الحال. خبر هشتم از این باب باز دلالت داره بر این که پشت سر اونها نماز نخوانید، ضعیف است، به قاسم ابن عروه. در معجم رجال حدیث هم قاسم ابن عروه را در جلد 14 تضعیف کرد. بعض روایت داریم که اونا مثل دیوارن. حضرت فرمودن که ما اندهم اندی الا منزلت جدر، جدر جمع جدران است، یعنی اون ائمه عامه پیش من مثل دیوار هستن. کسی پشت سر اونها نماز خوان مثل این که پشت سر دیوار نماز خوان هستن. خب اینم منافات نداره با تقیه مداراتیه، ما هم میگیم مثل دیوارن ولی خواندنش ثواب داره به خاطر مدارات. این نفع نمی کند، نفع نمی کنه صحت صلات را. حضرت میخواد بفرماید که اونا از لحاظ شخصیت انسانی خب پوک و بی محتوا هستن، مثل دیوارن، ولی خب مثل دیوار بودن دلالت داره که نماز درست نیست. خب مثل دیوارن در این حال، ولی لمصلحتین برای مدارات عرض کردیم برای همون حکم و مصالح پشت سرش رو نماز بخونید. اینو لازم بود عرض کنم که برخورد کردید در بین روایات ما به روایات که دلالت داشته باشن برای اینکه پشتر اونها نماز خواندن جای درست نیست و اینها، اینا نبودن سنشان ضعیفن. امام رضوان الله علیه در رسالتون فی تقیه در صفحه 195 به بعد روایت ذکر کرده که صلا حسن و حسین علیهم السلام خلف مروان، در اینجا در باوده هم هست، حضرت مجتبی و حضرت سیده شده پشتر مروان ابن حکم نماز خواندن و صلا علیون وراءهم، حضرت علی هم پشتر اونها نماز خواندن. سنش هم خوبه. بالاخره ما در برابر روایاتی که اینطور دلالت دارن اینکه ائمه علیهم السلام لمصلحت و لحفظ اسلام پشتر اینها نماز میخواندن، روایات دلالت داشته باشن بر عدم، اونها را بایستی ما بگیم که سندشان ضعیف هست، سندشان ضعیف بود عرض کردیم. خب این یک قسمت از کلام درباره تقیه مداراتیه. حالا قبل از اینکه وارد تقیه کتمانیه بشیم، باز هم مطالبی، ما هرچه سعی بکنیم بحث تقیه را زود تمام کنیم، مطالبی هست که واقعا توجه به اونها لازمه. بحث تقیه امروز بحث بسیار زنده است. کسانی که عرض کردن مسافرت نکردن، نرفتن، ندیدن، در مجامع عامه نبودن، شاید فکر کنن که خیلی خوب همه جا مثل قوم است و ما در مجامعشان چرا شرکت کنیم، مثلا بی‌اعتنایی کنیم به اونها، این بهتر هم است. ولی نه، اینطور نیست. اگر ما بخوایم موجودیت خودمان را حفظ کنیم و منطق خودمان را بیان کنیم، حقانیتش را بیان بکنیم، توجه اونها را به تشیع جلب کنیم، جاذبه های تشیع را، تشیع جاذبه هایی داره، جاذبه های تشیع، حقانیت تشیع را بیان بکنیم، باید با اونا در ارتباط باشیم. اگر این ارتباط ها نبود، در ستاره تقیه نمیتوانستیم ما تشیع را حفظ کنیم و تشیع را عرضه کنیم. شما ملاحظه کنید مثلا در زمان پهلوی اول، هاشی عبدالکریم رحمت الله علیه آیت الله عظما علی الله مقامه، اگر ایشان واقعا تقیه نکرده بودن در برابر رضاخان قلدر، تقیه نکرده بودن، نمیتونستن حوزه رو حفظ کنن. خب یک نفر شخص قلدر بیباکی که هیچ به هیچی عقیده نداره، خب ایشان در زمان ایشان به ایشان، بنده که در اون موقع قوم نبودم، بنده 7 سال بعد از درگذشت شیخ عبدالکریم به قوم آمدم. شیخ عبدالکریم در سال 1355 از دنیا رفته، من در سال 1362 به قوم آمدم. خب به ایشان پیشنهاد میشد، نقل میکردن که شما حکم جهاد بدید و حالا که رضا خان با این یال و کوپالش و با این تشکیلات خودش در برابر اسلام و حوزه اینطور تصمیمات داره، چون فهمیدن نه، ما وظیفمون فعلا ملایمته که حوزه را حفظ کنیم و درس بخونیم و طلاب تربیت کنیم. خب ایشان در نتیجه همون تقیه که یک نوع تقیه بود، یک نوع مدارات بود، در نتیجه همان تقیه توانستن در حوزه کسانی تربیت کنند که اونا بعداً برخیزن رژیم سلطنتی رو از بیخ و بن و ریشه بکنن. همینطور بود. برای اینکه امام رضوان الله علیه و بقیه در اون زمان تربیت شدن، اگر ایشان به حرف مردم گوش میداد، حکم جهاد میداد، عده‌ای کشته میشد، حوزه هم به هم میخورد. اما تقیه اقتضا میکنه ملایمتی باشه و کارهای انجام بشه ریشه‌ای و اساسی، که بعداً همین کارها بنیاد اون دستگاه را از بیخ بکنه. این مساله تقیه به این شکل. اینه می‌خواستم عرض کنم که یکی از چیزهایی که باید توجه کنیم، تقیه یک امر منفی نیست، تقیه یک امر مثبتیه. معنای تقیه اون نیست که مسلمان ها یعنی شیعه ها هضم بشن حق در باطل، مذبحل بشه حق در جنب باطل، بلکه معنی تقیه حفظ موجودیت است و با فعالیت در انجام وظیفه و بیان حقیقت. ولذا در روایات ما از تقیه به جنت المؤمن، ترس المؤمن، از این قبیل تعبیرات. این تعبیرات خودش واقعا معنا داره. تقیه سپر مؤمن است. تقیه یک نوع جهاد معرفی شده. معناش این است که آدمی که تقیه میکنه نباید اینجور خودش ذلیل و تابع و تسلیم فکر کنه که من ذلیل و تابع و تسلیمم. نه، اینجور باید که من برای خاطر حفظ موجودیت خودم، برای خاطر اون فعالیت های زیر زمینی که باید داشته باشم، افراد که تقیه میکردن اینا نقشه داشتن، فعالیت داشتن، کارهای میکردن، منتها در ظاهر نشان نمیدادن. ظاهر من غیر از باطن منه، عمل من غیر از اعتقاد منه. خلاصه تقیه رو یک نوع جهاد و فعالیت در برابر دشمن ائمه علیهم السلام معرفی میکنند. لازم است به این تعبیرات توجه بشه. مثلا اینا که میخوام بخونم همش دیگه از جلد 11 وسائل، از جلد 11 وسائل خبر، حالا این خبر که میخوام بخونم در صفحه 460، جلد 11 وسائل صفحه 460، عن ابی عبدالله علیه السلام کان ابی یقول و ای شیء اقر لعینی من التقیه ان التقیه جنت المؤمن. حضرت ابی عبدالله میفرمان، پدر من میفرمود چیزی چشم روشن کنتر از تقیه در نظر من نیست. تقیه سپر مؤمنه. کلمه سپر در جای کار برده میشه. یک شخصی جهاد میکنه به وسیله سپر خود را از آسیب رساندن دشمن حفظ میکنه. جلد 11 وسائل صفحه 460، در صفحه 461، عن عبدالله ابن ابی یعفور قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول التقیه ترس المؤمن و التقیه حرز المؤمن. تقیه سپر مؤمنه، تقیه قلعه مؤمن و پناهگاه مؤمن. بعد در جلد 11 صفحه 464 به این خبر مثلا دقت کنید، جلد 11 صفحه 464، عن جعفر بن محمد ابن اماره عن ابی قال سمعت صادق علیه السلام یقول المؤمن علویون و المؤمن مجاهدون لأنه یجاهد و اعداء الله عز و جل فی دولت الباطل بالتقیه و فی دولت الباطل بالتقیه و فی دولت الباطل بالسیف. میگه مؤمن مجاهده، اصلا مؤمن باید مجاهد باشه، منتها اگر دولت باطل طوریست که مسلمان قدرت داره باید با سیف مبارزه کنه. اگر در دولت باطل مسلمان قدرت نداره بایستی با تقیه مبارزه کنه. خود تقیه اون جهاد خلاصه. یعنی این خبر را از روی این کتابم بخونم، 464 464 جلد 11 هم. بله، عبارت اینه که خبر 19 همه از باب 24 هم، جعفر محمد ابن اماره عن ابی قال سمعت صادق علیه السلام یقول المؤمن علویون الا ان قال و المؤمن مجاهدون لأنه یجاهد و اعداء الله عز و جل فی دولت الباطل بالتقیه و فی دولت الحق بالسیف. عبارت اینطوریه، اگر دولت باطل، یعنی دولت و زمامداری و حکومت دست باطل هست، اینجا باید مؤمن جهاد کنه برای با تقیه. اگر دولت حق و دست مؤمنه باید با شمشیر جهاد کنه. خلاصه تقیه مثل جهاد با شمشیر یک نوع جهاد معرفی شده. تقیه یک چنین معنایی داره. بعد خبر ارسان که بعد باز در صفحه 462 جلد 11 عن ابی عبدالله قال التقیه ترسل الله بینه و بین خلقه. تقیه سپر خداست. گاهی میگه تقیه سپر مؤمنه، گاهی میگه تقیه سپر خداست. هر دو صحیحه. اونجا که ترس خداست یعنی خدا قرار داده، خدا یعنی سپر قرار داده. ترس مؤمنه یعنی خداوند، دارم این ترس رو برای مؤمن قرار داده. خلاصه اضافه مصدر به فاعل، گاه اضافه مصدر مفعول به. بس از تقیه ترس الله هم صحیحه، از تقیه ترس المؤمن هم صحیحه. اونجا که ترس الله اضافه مصدر به فاعل، اونجا که ترس المؤمن اضافه مصدر به اسم مفعول فرق نمی کنه. باز مثلا در صفحه 463 عن سفیان ابن سعید قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول علیک بالتقیه فإن سنت ابراهیم الخلیل علیه السلام الا ان قال و ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان اذا اراد سفرا ور را به غیره. پیغمبر وقتی سفری میکرد توریه میکرد. پیغمبر نه فرمود کجا میخواییم بریم، یعنی مخفی نگه میداشت، برای خاطر اینکه اسرار نظامی همیشه باید مخفی باشه. اگر پیغمبر میگفت ممکن به دست دشمن برسه و دشمن قبلا آمادگی پیدا کنه. این بود پیغمبر وقتی سفر میکرد ور را به غیره. پیغمبر توریه میکرد، خودش یک نوع تقیه بود توریه. قال صلی الله علیه و آله امر ربی مدارات الناس. پیغمبر میگفت امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اقامت الفرائض. لقد ادبه الله عز وجل بالتقیه. خداوند متعال پیغمبر را با تقیه تعدیب کرد. فقال ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینك وبینه عداوه کانه ولی حمیم و ما یلقاها الا الذین صبروا. آیه 96 از سوره المؤمنون، سوره 23 قرآن. ادفع بالتی هی احسن. اگر دشمن با خشونت پیش آمد شما اون را دفع کن با ملایمت. با ملایمت خشونت دشمن را در زمان تقیه باید دفع کرد. وقتی شما ملایمت و اخلاق به خرج دادید در برابر خشونت دشمن بین که بین عداوه کنه ولی گونه همین، کم کم اونا به طرفتون متمایل میشن، مثل دوست همین میشن. و ما یلقاها الا الذین صبروا. ولی این کار آسانی نیست. در برابر خشونت ها در جای خودش ملایمت به خرج دادن الا الذین صبروا کار هر کسی نیست. یا سفیان من استعمال تقیه فی دین الله فقط تسنم از ذروت العلیا من القرآن. کسی تقیه را به کار برد به اون قله بالایی از عظمت میرسه. مثلا در دار و تقریب مصر اگر مثلا اون عاشق محمد تقی قومی در اونجا بود و دار و تقریب تأسیس کرده با ملایمت و خب مطالی منتشر کرده کنن موجوده، خب اگر واقعا ملایمت نبود این کار نمیتوانست انجام بده. حالا این بحث یک مقداری شاید طول بکشه و لازمم هست. بنده یک نمونه هایی به نظرم میرسید که یاد داشت کردم از رواتی که اینها راوی حدیث بودن، هزاران حدیث، ولی برای خاطر تقیه کسب و کار اختیار کرده بودن. اینا در ظاهر کاسب می نمودن ولی در واقع اینها نه روغن فروش بودن نه کلاه فروش بودن، نه چه برای خاطر این که بتوانن واقعا در ستار تقیه در لباس خراز و بزاز و عطار و بقال هم خودشان رو حفظ کنن، هم بتونن تبلیغ کنن و جاذبه های تشیع بیان کنن، تعدادی از روات به این ترتیب بنده اینجا نوشتم. مثلا بیاع الاکفان که از محدثین بود و کفن فروشه، بیاع الحروی لباسایی بود از حرات میورد اونا میفروخته، بیاع الصابری صفوان بن یحیی هزاران حدیث داره بود بیاع الصابری بوده، صابری یک لباسی بوده که از شاپور میآوردن میفروخته، بیاع العکسیه باز اینم پوشش ها رو میفروخته و یا اول قصب نی فروش بوده. اطهان آسیابان محمد بن مسلم ثقفی 30,000 حدیث نقل کرده برای آسیابان. از سمان اصلا عمرو ابن عثمان ابن سعید عمری اول نواب اربعه، این سمان روغن فروش بوده، ظاهر عمرو این بوده روغن فروش، اموالش مردم برای حضرت عسکری علیه السلام امام زمان میفرستادن، اموال توی کالای تجارتی میذاشته میفرستاده به خدمت حضرت، مثلا به این وسیله این تبلیغات انجام میداده، ولی خب بهشون سمان بوده، این روغن فروش بوده مثلا. بله، این عثمان ابن سعید عمری سمان. از سماک ماهی فروش، از سمال سمان کحال که سرمه فروش بودن، خیاط، از صحاف حنات هنود فروش، القلانسی قلانسوه کلاه فروش، الحزا کف فروش، النبال تیر فروش و تیر تراش، البزاز، الخراز، الخزاز، الخیاط، العطار، الجلاب که حیوانات را جلب میکرده از دهاتا به شهرها بره فروختن، القلا گوشت پخته میفروخته، الجمال شتربان، الصحاف، الخباز نان فروش، الاسکاف چرخ فروش، الفرا پوستین فروش، الخفاف چکمه فروش، الزیات زیتون فروش و هاگزا. اینطور خیلی زیاده، اینا بیشترش برای تقیه بوده. در دین شلواری خلاص.